أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. از اونجا که امشب ساعت جلسه مقارنه با دربی تهران و با ریزش محسوسی در جلسه مواجه هستیم و شما دیگه اوج وفاداریتون رو اثبات کردید مثل اصحاب امام حسین در شب عاشورا، میخوام بهشتی بهتون نشون بدم امشب بین دو انگشتم و بین دو دستم و بهشتی رو به گوشتون در واقع بیارم، یه صدای بهشتی براتون میخوام پخش بکنم که از امشب من طولانی میخوام صحبت کنم. اینو اول بگم، هرکی میخواد بره از سیاهی شب استفاده کنه و خلاصه زن و بچه هم هستن، نمیخواد خودم میبرمشون. بله خودتون برید فقط. خلاصه امشب یه فایلی رو من از حضرت امام میخوام برای شما پخش بکنم، اگه کیفیت صدا البته خوب باشه، یعنی مفهوم باشه شنیده بشه. امام دمده نسبت نتیجه و وظیفه سخنرانی خیلی مهم میدارن که خیلی منطبقه با شرایط امروزه، یعنی تو کوران اون بهبهاییه که به امام میگن آقا اصلا انقلاب کردی که چی؟ هم سوالی که الان مطرحه، اصلا انقلاب کردیم که چی؟ امام قبل پیروزی های انقلاب داره ویژگی ها و خواص انقلاب رو میگه. این خیلی جالبه. قبل پیروزی انقلاب داره میگه که انقلاب ما خاصیت نداشته، آبان 57 هنوز شاه هم فرار نکرده. درسته آقا؟ شاه دهی 57 بود یا دهی 56 بود؟ 56 بود یا 57 بود؟ 7 بود؟ اگه 57 بود هنوز شاه فرار نکرده، هنوز عملا هیچ اتفاق نیفتاده. امام داره میگه ما پیروز شدیم قبل پیروزی انقلاب، بعد میگه اینا که حاصل شده اینا از هر پیروزی بر ما مهمتره، دیگه چیز دیگه نمیخوای. این سخنی چند دقیقه من از حضرت امام برای شما پخش بکنم، اگه انشالله مفهوم باشه خیلی جالبه. خب یه صلوات به روح امام بفرستید. از اینجا میاد صداش؟ از این من میاد، کجا میاد؟ یکی
نزیزانه
این صدای امام هم در باره همونی که بین دو انگشت من ببینید. میخواید من یه تیکیهاشو بخونم براتون؟ ظاهرن جوابگو نیستش این وایسمون. آه نظرتون چیه؟ موافقید؟
در همین مسائل میشه مثلا اقدام میکنم
خدا کنه آورده باشم دست شما ندنگ. حالا اگه داشته باشم متن امام رو که ندارم، که ندارم. بله خب نیوردم، الحمدلله صحبت امامو نیوردم براتون. چیکار کنیم؟ بله اتکا حافظه کنیم. جالبش اینه که بعدش میخواستم یه صحبتی از آقا بخونم که اونم نیوردم، اینش خیلی جالبه. اصلا من امشب برای چی اومدم اینجا خودم نمیدونم. خب متن صحبت‌های امام تاریخش 27 آبان 57 بود، اگه بتونید بیارید از توی صحیفه. متن صحیفه رو اینجا نمیدونم، باید داشته باشم قاعدتا. جلد 5 صحیفه بود فکر کنم. بله اون فکر کنم جواب نده کلن، اون کیفیتی که من دیدم کلن جواب نمیده. امام میگن که اول بحثشون میگن که ما دو جور تشخیص وظیفه داریم، یه سری وظایف رو آدم باید نتیجه رو در نظر بگیره بعد اقدام بکنه، یه سری وظایف اصلا نتیجه شو نباید در نظر بگیری فقط باید اقدام بکنه. بعد میفهمن که انقلاب ما از اون وظایفی بود که ما اصلا نتیجه نباید براش لحاظ کنیم، ما اصلا وظیفه داشتیم به این که انقلاب کنیم حتی اگه هممون کشته بشیم. این جمله که امام میگه. بعد میفهمن مثل ماجرای ما امام شاه و تطبیق میدن با معاویه. خیلی جالب میفهمن که امیرالمومنین تا آخرین نفس روبروی معاویه ایستاد و پیروز نشد. میدونستم پیروز نمیشه ولی ایستاد. نمیشد امام با شاه با معاویه. جلد 5 27 آبان 57 اگه پیداش کنید. میفهمن که نمیشدم که ما با شاه کنار بیایم. بعد امام اتفاقا خیلی هم قانونی بحث میکنن، آخرش میگن که اصلا طبق قانون اساسی این من اصلا با اسلام کار ندارم، بر اساس قانون اساسی اینا حق ندارن حکومت کنن، چون قانون اساسی قانونی که توی مجلس ملی زمان شاه تصویب شده این بوده که مردم باید مشارکت داشته باشن. امام میفهمن که این شاه و پدرش رو مردم انتخاب نکرد، برای همین امام وقتی اومدن بهشت زهرا بحث خدا رو مطرح نکردن، فهمیدن بنده از جایگاهی که چون مردم منو قبول دارن تو دهن این دولت میزنم، حتی اون دولت رو گفتن تو دهن این دولت میزنم به خاطر اینکه مردم منو قبول دارن، یعنی بر اساس همین قانونی که الان هست تو مملکت بر اساس همین قانون من حق حکومت دارم چون مردم منو قبول دارن. بر اساس اونی که قبولش داشتن رفراندوم گذاشت، بعد پیروز شد، به قانون اساسی همجور رفت جلو. یعنی یه حرکت کاملا قانونی. اصلا امام حرکتش حرکتی یک ذره بخواد علیه قانون حاکم و جاری بخواد باشه، اون بخش درست قانون اصلا اینجور نبود. بعد امام فهمید که اصلا خود اینا قاصبن، ما باید روبروی این قاصبین بایستیم، شاه و پدرش. این استدلال امام. بعد میفهمن که امام حسین هم میدونست که حرکتش نتیجه نخواهد داشت، نتیجه ای که مد نظر حضرت باشه نخواهد داشت، نتیجه ظاهری. با این حال قیام کرد. ما هم حتی اگر یقین داشته باشیم که همه کشته میشیم، حتی امام میفهمن که ما برعکسش یقین داریم، میدونیم که پیروز بشیم، ولی برفرض هم اگه یقین داشتیم که کشته میشیم بازم باید قیام میکنیم. بعد چند مورد رو امام اشاره میکنن به این که اینا پیروزی های ما بود. پیدا نکردید؟ پیدا شد؟ نشد؟ خب بعد صحیفه رو پس ندارید هیچ کدوم. من تعجب کردم چرا متن صحیفه رو نیاوردم. بله 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 اگه دارید کل متن یا خلاصش. خیلی خدا خیلی دست شما درد نکن. این چیزه، این مقاله است، مقاله است، ولی باید احتمالا یه تیکه از جملات امامو داشته باشه. خب بله، حالا این باید برم لابلاش بگردم ببینم کجاهاش آورده از جملات امام. اگه خودمون تیکه صحیفه رو بتونید پیدا بکنید که فبه ها، اگر هم پیدا نشد که خب اشکال نداره. این یه نکته که امام میفرماید که آقا ما وظیفه همون رو انجام دادیم، بابت این وظیفه هم هیچ قصه ای نداره، اصلا ناراحت نیست. صد بارم اگه برگردیم از اول همین مسیر رو میریم. مسیر ما مسیر وظیفه بود. ما نمیتونستیم اینا رو قبول کنیم. ما نمیتونستیم قبول کنیم آمریکا نفتمون رو ببره، بهمون زور بگه، بعد کاپیتولاسیون هم علیهمون تصویب بکنه، ما زیر بار اینا نمیتونستیم بریم، تیکه تیکه هم بکنید. بعد آخر عمرشون هم اینو دوباره امام میگن، تاکید میکنن، میگن که اگر جنازه های ما رو هم انباشته بکنید ما اماننامه کفر رو امضا نمیکنیم. دیدید توی پیام قطعنامه ما کوتا نمیه، آقا تیکه تیکه کن بارو. آقا تا کجا؟ تا همینجا. که چی بشه؟ که همین بشه. امام اونجا حالا ایکاش نشد امشب، توفیق نبود، امام قشنگ اینو جواب میدن، میگن که حالا شما انقلاب کردین که چی بشه؟ ایشون میگه شما 60 سال نماز میخونی که چی بشه؟ جواب امام اینه، خیلی جالبه. میگه به ما میگن انقلاب کردی که چی بشه؟ ما از شما پرسیم شما این 30 سال که نماز خونی، نماز خوندی که چی بشه؟ اینم هم مثل همون داد زدن ما مثل نماز واجبه. این نیست که آقا ما محاسبه میکنیم کیا مثلا. بعد حالا نکتهش اینه که بله شما داد میزنی برات خاصیت داره. بعد ما هم میگن، میگن داد که زدیم ضرر، یه ضررهای ظاهری برامون داشت ولی همش سود بود. یکی یکی میارم میگن حزب رستاخیز و فلان کردیم، شاه و فلان کردیم. میگه متن خود امامه. خیلی خوب، خدا به شما خیر بود. امام میفهمن که ما سه تا هدف داشتیم از نهضتمون. این لول بندی امام خیلی جالبه که این اهدافی که میخواسته، یکی نبودن محمد رضا خان و این سلسله، سلسله پهلوی، این هدف اول امام. یکی نبودن اصل رژیم سلطنتی، اول اینا نباید باشن، این یک. دو، شاهنشاهی نباید باشه، این دو. سه، استقرار حکومت عدل اسلامی، حکومت عدل اسلامی باید مستقر بشه. بعد امام میفهمن این آخری نمیشه، میفهمن هر چی زور بزنیم ما حکومت و حکومت عدل نخواهد شد، ما حکومت مثل علی نمیشه، تو حکومت ما حتما دزدی گرگی اختلاس فساد هست. خیلی جالبه این ها امام کی گفته. بعد میگه حتی اگه شاه نره همین که از مردم عذرخواهی کرد بسه. امام میگه بعد 20 سال شاه اومد روبرو مردم نشست از مردم عذرخواهی کرد، هممون تیکه تیکه بشیم جا داره برای همین نتیجه که حاصل شد. چی داره میگه امام خمینی؟ میگه یه تکون دادیم حله، بس دیگه چیزی نمیخواد، دیگه نمیتونم شهید چیم. تکون هم نمیدادیم شهید بشیم بازم حله. کلن نباید بشینیم، ما حق نداریم ساکت بشینیم، مواداد بزنیم. خیلی جالبه. بعد ما میفهمد، البته من به شما بگم بعدن اسنادش در میاد، این انقلاب که پیروز شد میبینید. حالا داره میگه که آقا بیا ما رو بکشیم، ما به تکلیف عمل کردیم. بعد میگه حالا بعدن که انقلاب پیروز شد، امام فهمد اینا یه خیانتایی کردن، منم الان خبر ندارم، همینقدر بهتون میگم انقلاب که پیروز شد اسناد خیانتای اینا رو میاد. ببین کجا رو داره نگاه میکنه. خیلی جالبه. میفهمد که در همه مسائلی که انسان اقدام میکند یک جورش اینطور است، یک قسم از مسائل اینطور است که انسان باید ملاحظه کند که در این عملی که میکند نتیجه حاصل میشود نمیشود. خیلی از کارو باید قبلش محاسبه کنی که نتیجه داره یا نداره، آیا میرسد به این مقصدی که دارد نمیرسد. اگر مطمئن شد که به آن مقصد میرسد اقدام میکند، اگر مطمئن نشد اقدام نمیکند. یک قسم از مسائل اینطوری است. گفتن آقا اگه احتمال دادی که احتمال اقلایی دادی این مسیر هر چقدر بری به آب نمیرسی، نمیخواد دیگه بری دنبال آب، تیمم کن، تکلیف همینه، میدونی از چی حاصل نمیشه. بدم در امر معروف نهی از منکر، گفتن که آقا یقین داری که اثر نداره، نتیجه نخواهد داشت، اینجا وظیفه نداری. که حالا این نتیجه و اینا باز هر کدوم توضیح داره، بعد یقین داشته باشی که نتیجه ندارم باز توضیح داره. امام میفهمد که خیلی مسائل اینجوریه، یک قسم از مسائل هم هست انسان تکلیف دارد از طرف خدا که اصل مطلب یک تکلیفی است و نتایجی هم احتمال رود حاصل بشود و احتمال هم میرود حاصل نشود. در این مسائل که آدم تکلیف داره که اقدام بکنه، دیگه نباید ما در اون مسائل علم به اینکه یک نتیجه یک مطلبی رو که ما میخوایم حاصل بشه این لازم نیست علم پیدا کنه. انسان دنبال اینه که اون تکلیفی که به انسان شده به اون تکلیف عمل بکنه. بعد میفهمه زیر بار زور نرفتن، زیر بار ظلم نرفتن این شکلیه، ذلت این شکلیه، نباید زیر بار بشه، تیکه تیکه اصلا نتیجه نداره. آقا داد میزنی کی حرف تو گوش میده؟ گوش ندن. من باید داد بزنم. به امام گفته بودن اگه همه تنهات بذارن چیکار میکنی؟ ایشون فرمودن اگه تبعیدم کنن، اینو به شهید متحری ظاهرن فرموده بودن شهید متحری قبل از پیروزی انقلاب میرن فرانسه یه سفر، ظاهرن به شهید متحری گفته. شهید متحری گفته آقا اگه نگیره چیکار میکنی؟ ایشون گفته اگه از همینجا منو تبعید کنن، روی قایقی سوارم کنن، تو مدیترانه آزادم کنن، تک و تنها همونجا تبلیغ جمهوری اسلامی میکنن. به شهید متحری میگه من اینو دیدم گفتم پیروز میشه. آدم باش سرد بشه وقتی اینو میبینه. این روحیه پیروز میشه. بعد میفرماید که حضرت امیر که قیام کردن بر ضد معاویه، میخواستن به این که معاویه از مقام خودش کنار بزنن، یه حکومت آدم عادلی رو، آدمی که فاسق و مال مردم خوره، اونو بزنن کنار، یه آدم صحیحی بزنن جاش. جلوگیری از ظلم معاویه تکلیف شرعی و قیام کنن به این امر، به مردم بفهمونن که این ظالمه، باید اینطور اشخاص دفع بشن. ایشان قیام کردن، منتهی به این شد که موفق نشدن به اینکه او رو از مقامی که داشت منحطش کنن. خیلی جالبه، اصلا خود این درگیری با معاویه باعث شد معاویه غلبه بکنه. اتفاقا حکومت معاویه خیلی سفت‌تر شد وقتی بر امیرالمومنین غلبه کرد. اگر امیرالمومنین وارد درگیر با معاویه نمی‌شد، حکومت معاویه خیلی زودتر متلاشی می‌شد. اینا چیکارش باید بکنی؟ این بخش از تاریخو میگه شما علیه اسرائیل که حرف میزنید، علیه رژیم صهیونیستی که موضع میگیرید، اونا مظلوم نمایی میکنن، بیشتر میرن مالیات میگیرن. شنیدید اینو دیگه؟ مظلوم نمایی میکنه، بیشتر مالیات میگیره. حالا چیکار بکنیم دیگه؟ داد نزنیم دیگه. امام میگه اینا چیزیه که اصلا به نتیجهش نباید فکر کنی. البته آقا یه توضیح میدن که من براتون میگم، که اونم نیوردن البته متنش رو، فقط براتون میگم. بعد میگن که حضرت سید الشهدا قیام کردن بر ضد یزید. خب اطمینان به این بود که موفق به اینکه یزید رو از سلطنت بیاندازن نشون. این اخبارش هم اینطور است که ایشان مطلع بودن بر این مطلب. در این حال برای همین معنا که بر ضد یک رژیم ظالم قیام کنن، ولو اینکه کشته بشن قیام کردن و کشته دادن و کشتن و خودشان هم کشته شدن. الان وضع حاضر دولت ایران و شاه این وضع است که همانطوری که، یعنی همانطور هم نه، معاویه هم امام جماعت بوده است هم امام جمعه. آنطور نبوده است که معاویه اصلا نه نماز بخونه نه روزه بگیرد. خیر، هم نماز میخوان هم روزه میگرفته. هم امام جماعت بوده، میرفته مسجد و عقبش نماز میخوانند مسلمان ها، هم روز جمعه میرفته نماز جمعه میخوانده. همه این مسائل شرعیه که بوده است به حسب صورت عمل میکرده، لکن از باب اینکه یک آدم قاچاقی بوده و یک آدم ظالمی بوده و مال مردم را می گرفته و اگر چنانچه هر جور دستش می رسیده ظلم و آدم کشی و همه اینها را داشته، حضرت امیر نه اینکه این چون نماز نمی خوانده چون کافر بود قیام کردن بر ضد او، نه خیر، کافر نبود، مسلمان هم بود، اظهار اسلام هم می کرد، لکن برخلاف موازین این مسجد را گرفته بود. یک حکومت جائر بود که برخلاف موازین الهی مسجدی را گرفته بود و در آن مسجد هم به طور ظالمانه عمل می کرد. از این جهت حضرت امیر قیام کرد و ولو نرسید به نتیجه، لکن تکلیف را ادا کرد. تکلیف این بود که باید با یک چنین آدمی معارضه و مبارزه بکند. یا مرگ به آمریکا گفتی دلار شد 20 تومن، ببین بشه 2 میلیون، بازم با بگی راه نداره، باید عقلمونو به کار بندازیم نشه 2 میلیون. الان وضع این حکومت این است، برای اینکه قاصبانه مسندی را گرفته است و یک سلطنت قاصبانه دارد میکند، همونطور که معاویه سلطنت قاصبانه میکرد. بعد اون ماجرای قانون اساسی رو براتون توضیح دادم که امام میفرماید که خیلی قشنگ میگه امام، یه تیکش جالبه، میفرماید که اینا قاصبن، این هم همان است بر حسب حکم شرع، هم که اصلا لیاقت اینها ندارند برای حکومت شرع. آن که لایق است برای اینکه حاکم بر مسلمی باشد، آن شرایطی دارد که در اینها اصلا شرایط موجود نیست. بنابراین هم به حسب قانون اساسی این سلسله قاصب مقام هستند، پدرش و خودش و بعد از آن هم اگر بچه‌اش، و هم بر حسب حکم شرعی اینها لایق از برای مقام نیستند و قاصب مقام هستند. حالا هر چه هم می‌خواهد زیارت برود. میدون یه عده به امام میگفتن که این داره غیبت امام رضا پهلوی رو میکنه، پشت سرش حرف میزنه. شاه شیعه است، تنها شاه شیعه است رو گور زمین. پول میداد، مثل رضا شاه نبود که علیه هیئت‌ها کار بکنه، اصلا پول میداد، روزخون میآوردن تو دربار. سخنران میوردن دربار، ده اول محرم عاشورا عزاداری میکردن، وی آی پی هم داشت میرفت جایگاه درجه یک ها که میشینن اونجا، اما بالا نگاه میکرد، لباساش زیاد بود گرمش میشد، از اونجا میشست نگاه میکرد، زیارت میرفت، قرآن چاپ میکرد. امام میگن که هرچه هم میخواهد عذر بخواهد و هرچه هم میخواهد قرآن تعب بکند و هرچه از این حقه بازی ها میخواهد بکند، لیکن اصل مقام قصب است. یک آدم قاصب هرچه هم عذر بخواهد این مقام را تا دست از آن بر ندارد قاصب است. این قاصب آمریکا باشه، اسرائیل باشه، پهلوی باشه، با قاصب برو بروش بیست، هر کی از هر جا هست. آقا مردم باد نباشن چیکار میکنی؟ نباشه من با بیست. یا کجا در میاد این تکلیف وقتی میدونه برفرض بدونه نتیجه هم نداره؟ خب چرا بقیه اهل بیت این کار نکردن؟ برشون سوال نیست؟ بقیه حکومت ها که علیه السلام نبودن که، بقیه هم قاصب بودن، چرا بقیه این کار نکردن؟ شب اول بچه خوندیم امام صادق فرمودن اگه من 5 تا مثل این هارون مکی داشتم قیام میکردم، چرا حضرت فرمودن مثل هارون مکی میخوام؟ چرا بقیه قیام نکردن؟ بذار بازتون بازم بخونم. میفرماید که ما هم یکی از افراد مسلمین هستیم که بر ما هم واجب است که جدیت کنیم و این رو از این مقام پایین بیاوریم. احتمالش رو هم میدهیم که موفق بشیم. لازم نیست یقین بکنیم، ما احتمال این معنا رو میدهیم، بلکه بیشتر از احتمال الان هست در کار که با این نهضتی که مسلمین کردند و همه با هم فریاد میزنن که ما نمیخواهیم این را این مطلب درست بشه و سقوط پیدا بکند ان شاء الله، و بر فرض اینکه حالا ما نتوانیم زورمان به اون نرسد، همان است که حضرت امیر هم نتوانست. یعنی جنگ کرد و 18 ماه هم جنگ خونین که از طرفین عده زیادی همه اینها مسلم بودن، اونور مسلم فاسق بودن، اینور مسلم عدالت خواه، اینها با هم جنگ کردن، موفق نشدن به اینکه معاویه را از حکومت کنار بزنن. ما از اینکه یک عده از ما کشته بشود یا ما یک عده از آنها را بکشیم باکی نداریم، برای اینکه ما روی تکلیف داریم عمل میکنیم. خدای تبارک و تعالی ما رو مکلف کرده که با این طور اشخاص، با این طور زلمه، با اینهایی که اساس اسلام رو دارن متزلزل میکنن و همه مصالح مسلمی رو دارن به باد میدهن، ما مکلفیم که با اینها معارضه و مبارزه بکنیم. بعد ما میفهمن که بعضی آنق میزنن که خب کشته دادی، چرا؟ ما تکلیفمون این است. چه شد؟ اولا شد خیلی از چیزها. یک ملتی که یک پاسبان اگه تو بازارش می اومد و می گفت ببندید، بستن. با یه امر پاسبان تو بازار تهران، بزرگترین بازارهای ایران، یه پاسبان، چند تا پاسبان می رفت به اونها می گفت که ببندید. امروز روز 4 آبان است. مثلا چه شده؟ باید ببندید. باید بیرق بزنید. تخلف نمی کردن. اصلا تو ذهنشون نمی اومد که می شود تخلف از پاسبان کرد. امام همین شجاعتای نتیجه می دونه. میگه ما وایسادیم. ملتی که از یه پاسبان می ترسید الان دیگه از شاه نمیترسه. نتیجه دیگه چیه؟ دیگه چی؟ قرار بود دیگه چیکار کنیم؟ دیگه نمیترسیم. همین نتیجه است. همون یه قدم که بهم داره همونجا نتیجهش میاد. حالا چون متنش طولانیه من دیگه بقیهشو فاکتور میگیرم. آقا بقیه اهل بیت چرا این کارا نمیکردن؟ چرا همه مبارزه میکردن؟ ببین مبارزه شگرد داره. تکلیف فقط توی فنونش متفاوت میشه، اصل تکلیف عوض نمیشه. شما مبارزه امام حسن مجتبی رو کمتر از مبارزه سید الشهدا میدونید با معاویه؟ حیثیت گذاشت امام حسن برای معاویه؟ مبارزه امام سجاد اصلا اگه اینو مبارزه نمیکنن چرا دشمن رو میکشت؟ این سوال جدی. امام سجادی که تو منزل نشستن دارن دعا میخونن، پرستار ظاهرن با کسی کار ندارن، خود چرا دشمن بچی بهشون شهید کنه؟ امام باقر بچی کشتن، امام صادق بچی کشتن، موسی بن جعفری که این همه سال زندان بوده بچی کشتن، امام رضایی که اینجا بود ولی عهد بود بچی کشتن، ایشون که ولی عهد بود. این احمق دید که امام رضا برشو برده اینجا ولی عهد کرده، بعد دید این مسیری که امام رضا برش آورده مفت و مجانی تریبون داده به امام رضا توی 2000 کیلومتر مملکت اسلام، حضر رفتن همینجور شخ زدن شهر به شهر رفتن همه شیعه کردن رد شدن. یعنی من 100 تا مبلغ میفرستادن نیشابور که این نیشابوری ها رو شیعه کنن، حضرت وایستاد دو کلمه حرف زد همه شیعه شدن رفت. اصلا برعکس گفت اصلا نمیشه با شما، ما هر مدلی میزنیم از توش یه مبارزه در میاد، یه جوری مش ما رو میخوابونید، فقط ما بکشیمتون. بعد همین مأمون گفتش که آقا دیگه امام جواد و دیگه بیام اصلا اول بایکوت کنیم. بعد گفت دیگه ولیعهدم نه، داماد باشه، تو قصر خودم هم باشه. بعد تو قصر علمای قصر رو حضرت شروع کرده رونا کار کردن، 17,000 مسئله توی جلسه جواب میداد، کار تشکیلاتی تو خود سپاه مأمون توی رأس. گفت آقا اصلا اینا رو جمع کن ببین یه شهر دور بندازی تو جمع یه زبون که اصلا یه دادم که اصلا زبون اینا نفهمه. امام هادی رو فرستادن سامرا وسط ترکا و فارسا، ترک یعنی مغولها، از اینا برده میگرفتن میآوردن یه شهر امنیتی که اصلا توش نه شیعه بود نه عرب بودن. گفت آقا اینا برن اونجا تحت کنترل هم باشه، تو هر حجره 5 تا مأمور، مأمورا هم زبون اینا نفهمن، فقط با شمشیر وایسن بالا سر اینا. بعد اهل بیت امام هادی امام عسکری که فرستادن اونجا، برید دارالانوار بخونید، اینا یا فارس بودن یا روم بودن یا ترک بودن. اهل بیت شروع میکنن با تک تک اینا با زبون مادری حرف زدن. چقدر ما روایت فارسی از امام هادی داریم، روایت رومی از امام هادی داریم، روایت ترکی از امام هادی داریم. میگه امام هادی که به شهادت رسیدن دیدیم یه تشییع جنازه از خود لشکر عباسی را افتاد، همه زیر تابوتو گرفتن، همین ترکا و روما و هیچ کار نمیشه کرد با اینا. مبارزه مدلش فقط عوض میشه، مدل تکلیف یه بحث دیگه است. نتیجه هم تو قالب همین تکلیفی که عوض میشه، نتیجه هم فازش عوض میشه. خب بذارید من چند تا روایت برای شما بخونم، خیلی امشب اذیتتون نکنم چون خیلی حرف داریم. ما وظیفه رو با چی باید تشخیص بدیم؟ که الان تکلیف چیه؟ که آدم اون وقت میبینه خیلی وقتا تکلیف تو حرف زدنه، خیلی وقتا تکلیف تو حرف نزدنه. یه وقتی سکوت که میکنی اثرش بیشتره، یه وقتی حرف که میزنی اثرش بیشتره، یه وقتی باید قیام کنی. الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، اینا چه قیام بکنن چه قعود بکنن هر دو امامه، یعنی هر دو مبارزه است. حالا کجا بفهمی که آقا اینجا الان قعود ما داره میزنه تو دهن اینا، کجا میفهمی قیام ما داره میزنه؟ از کجا اینا تشخیص داد؟ یه نکته رو اول بگم، نکته بسیار مهم که این چکیده بحثمون باشه و جنبندی بحثمون باشه. ما یه اشتباهی که داریم معمولا تکلیف رو با حلال و حرام و واجب و حرام و اینا میخواییم تشخیص بدیم، این غلط. خلاصتون میکنم، واجب و حرام خیلی وقتا کارو به میگه که آقا حرم داری میری، میگه تو روزه که میرید خواهرم بدان حجاب واجب است، شرکت در مجلس امام حسین علیه السلام مستحب است. خب منظورش چیه؟ یعنی بشینی تو خونه نیای مجلس امام حسین ثوابش بیشتره؟ ای خاک بر سر همچین استدلالی، چقدر آدم باید نفهم باشه اینجور استدلال کنه؟ چقدر آدم باید نفهمه که یه بیهجاب میاد پای علم امام حسین تو خیابون سینه میزنه، این بالاتر از 1000 تا چادری هم که تو خونه نشستن نمیان پای دسته و تو هیچ جلسه و هیئتی نمیره. چقدر باید آدم نفهم باشه که اینا رو نفهمه؟ میگه آقا این پیاده روی اربعین، این زن و مردا به هم میخورن، این چی کارش کنیم؟ سوال آقا، خب حج جمعی همه زن و مرد به هم میخونه، چیکارش کنی؟ چیکار بگه؟ این عظمت این شکوه آدم نبینه؟ نه من نمیرم، یکم تنم میخوره به. خب موازه باش نخوره، چیکارت کنه؟ چقدر بعضی دوگمند، یه کوچولو هم که غیبت شاهو نکن، اینو نگاه میکنه بعد همه نظام ارزشی و بنده به همینه، هیچیو نمیبینه. نقد صدا و سیما میکنه، میگه آقا تو این تلویزیون گاهی من تعجب میکنم شما چجور از این جمهوری اسلامی حمایت میکنید، این همون جمهوری اسلامیه که تو تلویزیون گاهی آهنگ پخش میکنه، چگونه میخواهید جواب خدا رو بدهید؟ بابا مرزهای حماقت رو یه تنه داری جا به جا میکنی. خب برو تو این کار بکن، نیاد این آهنگ، نیاد این تا اونجاش اومده، تو برو بقیش درست کن. گفتم برای بعضی رفقای خاطری رو از خودم، خیلی این جالب بود برای خودم، یکی از حالگیری هایی که از من شد و به شدت خوب بود و حالم خیلی خوب شد بعد از اینکه این حالمو گرفتن. یه شهری رفته بودیم استان قزوین، بعد دو تا طلبه رفته بودن توی منطقه ای سمت طالقان، یکی حجت الاسلام المسلمی مامانی، یکی حجت الاسلام المسلمی بابایی، این رفته بود این رو رفته بود اون ور، خشن توی منطقه این شرق رو گرفته بود اون غرب. بعد این حاجه های مامانی رو ما رفتیم مسجدش، خدا حفظش کنه هر جا هست، رفتیم تو مسجد دیدیم که آقا صف اول همه زیر 15 سال، اتصال مشکل دار، سنات اصلا، ما اونجا رگه نفهمیمون زد بالا. اومدم بهشون گفتم که حاج آقا بهتر نیست به جای این کارها به این بچه ها احکام یاد بدهید که نمازها این گونه مشکل دار نشود؟ گفت حاج آقا من تا اینجا آورده ام، بهتر نیست بقیهش رو شما انجام بدهید؟ و گفت طرف با کفش داشت وضو میگیره، بهش گفتن که آقا این چه پامنبریایی داری با کفش، رو کفشش داره وضو میگیره. گفت من انقدر زحمت کشتم تا اینجا آوردم و ارزه داره کفشش از پشت در بیاد. بله اینجور که نگاه بکنی حلال حرومی از هزار تا اشکال پیدا میشه. اونی که نگاه تشکیکی به آدم میده، صفر و صدی میده، نگاه حق و باطلیه. بعد نگاه حق و باطلی، امام چرا میگه آقا ما به نتیجه رسیدیم هم که ملت ما نمیترسه این نتیجه است؟ امام نگاهش حق و باطلیه. بعد درصدی نگاه میکنه، بعد میگه ما اومدیم جلو. الان چرا خیلی از ما با رهبری فاصله داره نگاهمون؟ ما میگیم آقا این همه مملکت تو کثافت گرفته، باز رهبری میگه خیلی خوبه. خب برای اینکه داره حق و باطلی نگاه میکنه، میگه این همه آلودگی تو جاهای مختلف، همه آلودگی هایی که چسبیده به بیرون جریان حق، جریان حق از تو داره هی قوی میشه، داره روش میکنه، مثل یه بچه‌ای که داره روش میکنه ولی صورتش کثیفه، هی هم دارین کثافت رو صورتش اضافه میشه. ببین وقتی قوی شد دیگه خودش میره صورتشو میشوره، پول میده میره یه مایه دستشویی میگیره دستشو میشوره، شامپو میگیره سرشو میشوره. چرا نمیبینی این داره بزرگ میشه؟ من فقط ظاهر رو نگاه میکنه. آخه این کثیفه، آخه نمیشه، آخه این کثیفه. بله کثیفه. نگاه حق و باطلی میاد میگه آقا این درصد داره. به مرحوم آن شیخ گفته بودن آقا ببین شب قشنگ دشمن بلده از این نگاه حلال حرومی که صفر و یکیه، یه نگاه منجمده، میشکنه قشنگ سری، قشنگ بلده از اون استفاده کنه. زمان رضا شاه چی میگفتن؟ آقا مجلس روزه تعطیل، امامه هم تعطیل. بعد خیلی از این آقایون طلبه های ساده اندیش چی میگفتن؟ میگفتن آقا حفظ جون واجب، حفظ عمامه مستحب، کدومش رو داشته باشی؟ بفهمی؟ عمامه بذاریم میکشنمو. این نگاه حلال حرومی چقدر مصیبت داره؟ نه اینکه ما حلال حروم نداریم، واجب حروم نداریم، ما این نگاه سیستمی بهت نمیده بتونی قشنگ برانداز کنی ببینی چه خبره، چه کار باید بکنی، تکلیف تو تشخیص بدی. الان که نگاه میکنی میگه این حرام، اون مستحب. خب معلومه که آدم به خاطر این مستحب نباید به حرام بیفته، این نمیفهمه که این حق اون باطل. بعد تضاهم بین دوتا حقه که اتفاقا یکیش خیلی بیشتر حقه.
عمامه گذاشتن حقه، داشتن جونت هم حقه، عمامه خیلی بیشتر از حفظ جون حقه. هممونو بکشن عمامه نباید از سر ما برداشته بشه. یه زمان تو تهران من به رفقا میگفتم، سوار موتور میشدیم با بچه ها این برون میرفتیم، گفتم آقا خطر دارم، گفتم خاطر خطرش دارم میرم. آقا فوش، گفتم خاطر فوشش میرم. آقا این ایامی که یکی از دوستان طلبه رو تو مشهد زدن، من قبلش با ماشین میرفتم، اون شما با موتور میرفتم. من بزنه اون یه دونه میزنه که دیگه کسی نیاد، وقتی یه دونه میزنه با صد تا بیان. آقا حفظ جون، این نگاه احمقانه است. اینجا اتفاقا باید جونو بذاری کف دست، بگم من چیزی مهمتر از جون دارم، که همه بفهمن که یه چیزی مهمتر از جونه و بیان وسط. امام میگه ببین این که شاه و بره از جون مهمتره. چرا خیلی ها نمیفهمن اینو؟ چرا خیلی ها نمیفهمن که آقا اینی که ترامپ سخنرانی میکنه توی سازمان ملل بهش میخندن، اگه جمهوری اسلامی به اینجا فقط رسیده بود بس بود، دلار بشه 5 میلیون. این خاطر که تا حالا وایسادی، این الان اینجور شده تو دنیا، مضحکه شده این بابا، حیثیت برای آمریکا نمونده. چهارتام داری میخوری، این چهارتام که داری میخوری از زور اونیست که داری میخوری، از بیورزگی خودتی که داری میخوری، از این آدمای شلوول علاف و هرزه، این مدیران هرزه است که داری میخوری. آدم سالم باشن نمیخوری. آقا ما بدبخت شدیم، چیه چه انقلابی بود آخه؟ دهن ما رو صاف کردید شما، پدر ما رو در آوردی، آقا ما غلط کردیم. میبینید دیگه، نمیفهمه. نگاه حق و باطلی میاد بهت میگه آقا این مرحوم عاشق گفته بودن که مجلس روزه که مستحب، به شما چرا انقدر اصرار داری که مجلس روزه به هر قیمتی برگزار بشه؟ این افسارا پاسبونا میریزن میکشن، ایشون فهمیده مستحبیه که همه دین بهش بنده. خیلی ساده به اینا فهمونده بود. از این حقتر ما نداریم. زیارت مستحبه، بنده خدا زیارت مستحبه. خب این وقت چه نگاهی بوده که اینایی که دست و پا میدادن میرفتن زیارت؟ بله استاد ما میفهمد، مرحوم آیت الله لزبا بهجه درس کردم، آقا بعضی سینه میزنن، محکم سینه میزنن، خون جاری میشه، اون حکمش چیه؟ میگفت ایشون کم پیش میمد تشهر اینجوری بزنه، توی پاسخ شرعی کم تشهر میزه. من با یه وسط دارم نقل میکنم برای شما. روی بهجت با یه تشریف فهمودن که شما مثل این که ملتفت نیستید، این مردم برای زیارت دست و پا میدادن زیارت میرفتن، حالا میگید که سینه میزنن خون میاد، بس که حالید نیست. اگه نگاه حلال حرومی بود زیارت تعطیل بود. تا حالا میگه، بعد خیلی جالبه، روایت داریم میگه اگه حج میخواستی بری، خوف بر جان و مال داشتی، حج ازت ساقط میشه. حج مگه واجب نیست؟ حج مهمتره یا کربلا؟ به نگاه حلال حرومی که میگی کدوم واجب تره؟ به نگاه حق و باطلی بفرمایی؟ میگه اگه خوف بر جان و مال داشتی، سفر حج ازت برداشته میشه. بمنون کربلا چی؟ میفهمد اگه خوف بر جان و مالت داری برو کشته بشی شهید. صد تا روایت داری. آقا میکشن حتما باید بری. آقا پول نداریم قرض کن برو. مکه میگه پول نداری، خرج سالتو نداری، نمیخواد بری. اینجا میگه نداری قرض کن برو. بر فقیر واجب سالی یه بار کربلا بره، غنی سالی دو بار بر کربلا بره، در کامل زیارت روایتش. آقا واش اون واجبه، ای تو سر این واجبه هرون نگاه این واجب هرونی بخوره که نمیفهمه کدوم مهمتره. مگه هرچی مستحب شد یعنی دیگه درجه اهمیتش کم شد؟ نگه مستحب باز همه دین بنده به ایناست، خب چرا واجبش نکردن؟ یه سازوکاری داشته، دیدن که واجبش بخوایم بکنیم یه چند تا ماجرا که آرش پیش میاد،
دیگه اصلا کتابایی داشته واجبش نکردن. اهلش میفهمن این واجبه، اهلش میفهمن واجبه. خیلی جالبه. نگاه حلال حرومی، درست حلال حروم داریم، ولی حق و باطلی باید نگاه کرد به مسائل. بعضی کارا واجبه ولی الان باطله الان انجام دادنش. بعضی کارا کارا خوبیه. ایام جنگ خیلی موندن درس بخونن، اشتباه کردن؟ بله؟ این مملکت پس فردا دکتر نمیخواد، همه باید برن کشته بشن دیگه. حالا من وقت نتایجشو نگم برای شما که چی شد، خوب نیست، بعد چی شد که چه نیروهایی رفتن و کشته شدن، بعد چه اتفاقی افتاد دیگه، حالا بگذاریم، خیلی وارد اونش نشیم. بعد نکتهش این بود که مثلا من نمیخوام نسبت به دانشگاه تطبیق بدم چون تکفیر میشم، بیام به حوزه تطبیق بدم که یه جا دیگه اعدامم کنن راحت. توی حوزه باعث شد خیلی طلبه هایی که استعداد اجتهاد داشتن رفتن جبهه، یه چند سالی از درس موندن، بعد جانباز شدن، بعد خیلی مسائل براشون پیش اومد. تو همون تایم خیلی همون 8 سال موندن مجتهد شدن. بعد بعدن خیلی اتفاقات تو سطح جامعه که میفته به خاطر همینه که اونو به عنوان بچه رزمنده میشناسن، اونو به عنوان آیت الله. بگذاریم، این حرفا نزنیم، این حرفا خیلی خوب نیست. نگاهش اینه دیگه، دیگه نگاهش اینه دیگه. تشخیص اولویت نمیتونه بده. امیرالمومنین حاکم شد، بذار من چند تا روایت براتون بخونم. کفرآور امیرالمومنین حاکم شد، این روایت که دیشب قول دادم. اقبل به وجهی و حوله ناس من اهل بیته و خاصته و شیعته، در حکومتش رو کرد به مردم. خیلی جالبه، به مردم رو کرد، گفت که قد عملت الولات و قبلی اعمالا خالفو فیها رسول الله. آقا قبل اینکه من حاکم بشم اینو گوش بده، خیلی خیلی مسائل حل میشه. قبل اینکه من حاکم بشم، قبلیا، حاکمای قبل از من یه اعمالی انجام دادن، این مخالف با پیغمبر بود. متعمدین علی خلافه، تعمدم داشتن که مخالف پیغمبر عمل کنه. طرف برگشت گفت آقا دو تا متعه بود، پیغمبر حلال کرده بود، متعتان کان تا فی عهد رسول الله حلال، حلالان و انا احرمهما. عقد موقت و پیغمبر گفته بود حلال، منم به تو میگم پیغمبر گفته بود حلال، من میگم حرام و اعاقب علیها، کسی انجام بده شلاق میزنم. گفتن آقا فلانی انجام ده، گفت بیاین 100 ضربه شلاق بزنی. به نظر تو امیرالمومنین وقتی حاکم شد چیکار کرد؟ اینو برگردون شما بگید. میفهمد قبل از من خیلی کارو کردن مخالف با پیغمبر بود، ناقضین لعهده، عهد پیغمبر رو نقض کردن، مغیرین لسنته، سنت پیغمبر رو تغییر دادن. وای عجب حرفیه، چقدر این حرف قشنگه، چقدر این حرف، این یه ماه رمضون سخنانی میخواد این جمله. لو حملت الناس على تركها و حولتها الى مواضعها، اگه مردم رو مجبور کنم که این سنت ها رو ترک کنن، سنت ها که مخالف سنت پیغمبره، امیرالمومنین داره میگه، اگه مردم وادار کنم که برگردونن اینو به جایی که بوده، درستش کنن، و اینا ما کانت فی عهد رسول الله، بخوام برگردونم به همونی که عهد پیغمبر بوده، لتفرق عنی جندی، سپاه هم میذارن میرن، حتی ابقا وحدی، تک و تنها میمونم، آدم ها را دست میدم، سپاه دست میدم، یا اینو جمع کنن میرن، مردم را دست میدم. آقا تکلیف از چی میشه؟ تکلیف هم اینه که مردم رو نگه دارن، ولو انقدر حرام صورت بگیره، ولو انقدر حرام صورت بگیره. آقا دارن خلاف شرع بیان انجام میدن تو حکومتت، امضا میکنی؟
تو همون علی با تقوایی؟ گفتی یه دونه رو دهن مورچه اگه در بیارن من حرف اقلیم حاضر نیستم بدم که اینو به ظلم ازش در بیارن، اینقدر تو حکومت تو خلاف شهر کنن سکوت کنی؟ این چه منطقیه؟ کی میفهمه اینا رو؟ علی حقی بالاتر مد نظرشه، اینا رو حقم درصدیه، حلال حرومی که نگاه کنی این کار یا حلاله یا حرومه، حکومت با این شرایط یا حلاله یا حرومه، یا واجبه یا حرومه، نه واجبه نه حرومه، انقدرش آوردی باز زور بزنیم بیشتر بره، گرفتی چی شد؟ این نگاه حق و باطلی، نظام حقانیت نه نظام حلیت. آقا با همه این شرایط امیرالمومنین حکومت تشکیل بده، واجبه یا حرام یا مستحب یا مکروه، هیچ کدام، حق است، تک و تنها لیسه حق است. حق این شکلی شروع میشه، یه قدم میای میزنی یا مردم میان یا نمیان. گوشی کی بود؟ یا مردم میان یا نمیان. مردم که نیومدن یا میکشنت یا نمیکشنت. یه وقت شرایط یه جوری که اگه هیچکی نیومد بازم باید ولو کشته بشی بمونی مثل امام حسین علیه السلام. وقتی نه مردم نمیان اینجا مثل امام حسن ظاهرا مدارا میکنی، وقتی مردم میان مثل امیرالمومنین ما مردم نگه داری. بعد مردم وقتی میان یعنی اصل این نظام رو دوست دارن، یه گیرایی دارن نسبت به یه سری چیزا، نمیتونن کرنش داشته باشن، نمیتونن بپذیرن. مثلا نمیتونه بپذیره که خیلی دوز انقلابی گری رو تو دیپلماسی خارجی و بالا ببریم. خیلی خوب، اشکال نداره، فرصت بده آزمون خطا کنه به دست خودش. بیا این مدلی بسم الله بریم یکم نرمش قهرمانانه کتاب بیایم بریم لبخند بزنیم بریم نازشون کنیم بیست بفرستیم لبلی من بشیم بریم بریم. آقا چرا دلار شد 20 تومن؟ ای وایسه دیگه، خب بریم میریم میشه دیگه. نه تو هرچی گذاشتی بریم. خب من از اول گفتم نریم برگردیم. من آقا برگشت که ندیم همینو بریم. خب بخواه بریم آخه اون یکم تصمیم کنیم گرونتر میشه. این بر را بیای لتفرقنی جندی میذارن میرن. خب بعد معاویه حاکم بشه تو منطقه دینه چقدر درجه احمقه؟ میگه در این حکومت معاویه سگ شرف دارد اگر حاکم بود لااقل به اسم اسلام تمام نمیشود. بابا تو دیگه تو من نفهمی به اسم اسلام تمام نمیشود. خب بله به اسم علی تمام نمیشود. بگذار بگوین مخالفت با عقد موقت به اسم معاویه تمام شد، به اسم علی تمام نشد. چرا نمیفهمی؟ مشکل علی این بود، مشکل نمیفهمن چی میگه. لیس امری و امرکم واحده، حرف من حالیتون نمیشه. هم مشکل هم با شما اینه، هم مشکل هم امرون اونی بود. نمیفهم من چی میشه، اولویت ها رو نمیفهم. بودن آقا مومیه رو چی کار دارد؟ بیاییم فلانجا رو بزنیم پولم توشه، بودنم مومیه رو بزنیم و کتاب هم نمیمون. آقا به مومیه چی کار داریم الان؟ نمیفهم چی کارش کنیم. ابقا وحدی تنها میمونم او قلیل و من شیعتی، با دیه تعداد کمی از شیعیانم میمونم. الذین عرفوا فضلی و فرض امامتی، همینایی که به من اعتماد و ایمان دارم با همی از بلای خالص با همینو فقط میمونم. من نمیخوام با اینو بمونم، من میخوام عموم مردم داشته باشم. گفتن آقا این احکام قضایی که صادر میکنی مخالف با احکام قضایی که خلیفه دوم صادر کرد. تو کوفه بهش گفتن شیعیانش، گفتن اینو همون قبلیه باشه بهتره، مردم کشش ندارن. حضرت بخشنامه کردن فرمودن که به قضات بگید که همون احکام خلیفه دوم اجرا کنن. آقا ظلم بوده؟ ظلم نبوده؟ پس پس شما اومدی قبلی که بود که. اینا چه منطقی میخواد فهمیدنش؟ سخت میشه کار، درسته؟ خیلی سخت. تا تفاوتش اینه که اون مال حکومت شاهنشاهی، این مال حکومت امام خمینی. آقا اون موقع هم که میزدن میکوبیدن، الان میزنن میکوبن، فرقش چیه؟ اون بزن بکوب شاهنشاهی بود، بزن بکوب امام خمینی. حله؟ توجیه شدی؟ خب بزن مثل همون تمام بشه. نه ما میخواستیم اسم خودمون تمام بشه. راحت شدی؟ خلاص شدی؟ نمیفهم. میفهم همه نگاهش بینه که آقا من سانتیمتر گرفتم دمی رفته عقب، قبل انقلاب اینقدر بود، الان اینقدر شده، اینو چی کارش کنم؟ و بگید دسته و عزاداری امام حسین و اربعین و زیارت و این حالیش نمیشه. اینا رو نمیفهمه. بیانه که هم مصعبه، زیارت که مصعبه، حتیش هایی میشه، نمیفهم. مرز تشخیص وظیفه چیه؟ هوای نفس. برای تشخیص حق فقط هوای نفسه که هر جایی که هوای نفس بود میفهمی که این دیگه حق نیست. گاهی واجب داری انجام میدی ولی با هوای نفس، این باطله. گاهی یه حرامی رو داری تایید میکنی بی هوای نفس، این حقه. چقدر پیچیده میشه؟ امیرالمومنین یه حرامی رو تایید کرد بی هوای نفس، نه برای اینکه موقعیت خودش رو نگه داره، دو روز اضافه حاکم بشه، دو تا مشتریای خودم رو از دست ندم، رأیم ریزش نکنه، طرفدارام نرن. امیرالمومنین فرمود لا یزیدونی کثرتن، هر چی دور من شلوغ بشه، این دور من شلوغ میشه، عزت برام نمیاره، همم ول کنن برن، وحشت برام نمیاره. نمی تو نهج البلاغه است. همه هم بزن برین به درک، همه هم بیاین بازم به درک. امام به شهید بهشتی فرمود چندی دیگه، شهید بهشتی کم آورده بود اونقدر که رگباری میزد بنی صد، دو زخم میگیره از امام، میاد جماران، میگه تو حیات جماران بودیم، تو حسینیه مردم جمع بودن شعار میدادن تا امام بیاد، همه میگفتن عشق منی خمینی، بود شکنی خمینی، روح منی خمینی، فدات بشم نه بمیرم، چی این حرفا. بعد میگه شهید بهشتی بغل امام، امام نگاه کرد به باغچه، امامو ببین. امام گفتن که آی بهشتی این قنچه به نظر چند روزه در اومده. آقا چه میدونم، یک کن درو برم، نه این سه روزه در اومده، آمارشو دادم. آقا مملکت داره آب میاد، آقا برو قنچه رو داری سه روزه زده، ببین بنی صد به ما چیکار کرد، حیثیت به من ازش، خسته شدیم دیگه، بذار من استفاده بدم برم. امام فهمیدن بگن امام فهمیدن چی میگن تو حسینیه، حالا میگن روح منی خمینی. ایشون فهمون یه هم شعار اینا برعکس بشه، امام گفته بود، من نمیگم، من روح نمیشه تلفظ کنم. امام فهمون دو فلان چیزو بگن در مورد من، همین الان همه با هم یک ذره در من تغییر احساس میشه، کارو میکنم، کارتو بکن، کارتو بکن. آقا حفظ آبرو واجب است، واجبات میشه، ایتون چه حق بلده از این واجبات استفاده کنه؟ حفظ جان واجب است، حفظ آبرو واجب است، حفظ مال واجب است. این بحثا هم که شبای قبلم کردیم دیگه، شب میاد میذاره تو جیبت، قشنگ دستت هم پره، گفته در راه حفظ مالت اگر شهید کشته شوی شهیدی. بله همه اینا درست، ولی با هوا یا بی هوا، به همین هم یه کلمه حلش میکنه. خودت هم میبینی یا نمیبینی؟ فرمود یا داوود، سوره صاد 26، انا جعلناک خلیفتا فی الارض. یه چند دقیقه صحبت بکنم تمامه، این چند دقیقه رو تحمل بکنی. فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا، حکم به حق کن، دنبال هوا را نیوف. معلوم میشه روبروی حق هواه. بعد حق وزن داره، ول وزن یوم اذن الحق، یه تحلیل قرآنیه، این یه دو سه ساعت سخنرانی میخواد، توی دو کلمه میگم میرم، باشه طلبتون اگه خواستید بعدا نمورش صحبت میکنیم. ول وزن یوم اذن الحق، وزن تو عالم بر اساس چیه؟ بر اساس حقه. در برابر حق چیه؟ هواه. روز قیامت یه عده چون بر اساس هوا عمل کردن، اعمالشون وزن نداره، افئدتهم هوا لا نقیم لهم یوم القیامت وزن، این اعمالش وزن نداره. بعد اون وقت یه عملی رو دو نفر انجام دادن، مال یکی سنگین تره. چرا سنگین تره؟ چون هواش کمتر بود، به ظاهر عمل نگاه نمی کنه.
یکی ممکنه مبلغ بوده بین 5 نفر، یکی مبلغ بوده بین 5 میلیون نفر. عملشو با چی میسنجن؟ با میزان هوایی که داشته. این با 5 نفر بوده هوا نداشته، اون با 5 میلیون بوده هوا داشته، این عملش از اون وزنش بیشتره، اثرش هم تو عالم بیشتره، اثر نورانیت اینم بیشتره. انقلاب محصول کار این 5 نه یکی با 5 تا خالصانه کار میکنن، نه با اونا که با 5 میلیون با هوای نفس کار میکنن، اینا کار پیش میبره. دم به ریا، ریا خیلی بده، درسته؟ چقدر ما از ظرفیت ها استفاده نمی کنیم سر همین مسائل علکی. مثلا امیرالمومنین چقدر هنر براش مهم بود، چون نهج البلاغه یه اثر هنریه. چرا امیرالمومنین انقدر هنری حرف میزده؟ بلکه براش مهم بوده مخاطب خوشش بیاد از حرفا. و شما که گفتی هر بزنم برم من ناراحت نمیشم، نمیگیری دیگه، چیکار کنم؟ همه بزنم برم من ناراحت نمیشم، ولی همه رو باید نگه دارم، نه به خاطر خودم. میشم رو بچه داشتی؟ خب این شطوره داره وزن میکنه، لله لال نفسه، این به خاطر خدا داره وزن میکنه، به خاطر خودش وزن نمیکنه. هی دوش به این فکر میکنه کدوم شطوره سنگین تره، بابا به خاطر خدا داره به این فکر میکنه، خودش مهم نی. هرچی هنر داری باید بذاری به خاطر خودت، معروف بشی، بشناسنت، کف بزنن، مدال بدن، سیمرغ بدن، نه برای خدا. خب بعد فوش میدن، بدم من چه هنر دارم میذارم. زندگی نامش آوینی رو بخونید، من دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم. آوینی الان آوینیه، یه زمانی اسم آوینی میوردی بود تیم کمو میزدنت، تو جلسه میدیدنش فوشش میدادن، بیرونش میکردن، توی جلسه رفته و گفتن این صدای آوینی، بنزش بیرون. 6 ماه قبل شهادتش، الان آوینیه، هنرشو میذاره فوشم میخوره، مدال هم اصلا هیچی گیه، این چیزا گیرش نمیاد. مایه رو بذاری با تبلیغات کنی، آدم جذب کنی، بیاری قشنگ حرف بزنی، جذاب باشی، ولی نه برای خودت. درست شد؟ هم به ریا خیلی روایت داریم که آقا کسی ریا انجام بده خدا نمیپذیر و عملش بالا نمیره، و میگن از هر کی خواستی برو عملو برای هر کی انجام دادی نتیجه تو از همون بگی، که اینم خیلی قشنگ میگه عملو برای هر کی انجام دادی نتیجه تو از همون بگی. عمل انجام دادی کف بزنن، میگه آقا کسی قرآن میخونه که بگن انما اردت ان یقال فلانون قارئون، قرآن میخونه بگن فلانی قاریه، نه عجب قاریه، قرآن میخونه که بگن قاریه، این دی جهنمیه، این نزاش جهنم دی. چه قشنگه، قرآن میخونه که بگن قاریه، درس میخونه که بگن عالمه با سواده، این دی جهنم. بعد روایت داری من ریا کنی، نه برای خودت. بذار این روایت هایی که در مورد ریاست، دعوت به ریا کردن، برای شما بخونم. اینا رو نشنیدی، اینا رو قد بدونین، حیفه، آخرش رو دیگه الان تموم میشه. سأله عبید عن الرجل یدخل فی الصلاه، از امام صادق علیه السلام سوال کرد که آقا یکی تو نمازش خیلی قشنگ قرائت میکنه و یحسنها، نماز قشنگ میخونه، قرائتش هم قشنگ میکنه، رجاء ان یستجر بعض من یراه الی هوا، میخواد اونا که میبینن جذب نماز بشن، نماز قشنگ میخونه که از نماز خوششون بیاد بقیه. حضرت فرمودن لیس هو من الریا، ریا نیست. اون به همه قرائت میکرد که بگن قاریه، ریا بود جهنم، این قرائت میکنه جذب بشن. این ملکش چی بود؟ همین هوا، خودش، این خودش این وسط هست، این که این وسط هست کار خراب میکنه. خیلی اینجاست که سخت میشه ماجرا دیگه، حلال حرومی هم نیست، هرچی نگاه میکنه من دارم واجبات انجام میدم، مستحبات انجام میدم، درس که دارم میخونم مستحبه، اون واجبه، این فلانه، این سخنرانی الان یا مستحبه یا واجبه، حرام که نیست کاری که دارم انجام میدم، حرام نیست، باطله، خاصیت نداره. نور نداره، باطن نداره. این چه قشنگ زراره، این دیگه زراره آدم حسابی داره سوال میکنه. این رو باید داشته باشید یادگاری، خیلی زیباست. میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که آقا ان الرجل یعمل شیئا من الخیر فیراه انسان. لابلای بحث اگه در نتیجه بازی تحولی حاصل شد میتونید بگی، مشکل نداره. اگه خیلی درگیر نتیجه بازی هستید. میگه که از امام صادق علیه السلام پرسیدم که آقا یه بابایی کار خیر انجام میده، فیراه انسان فیسر روح ذلک، این اصلا خورنده همه کسایی که اکانت دارن توی اینستاگرام، اصلا دمه مال اوناست. من و شهید فلانی همین الان لایف میره نصف شب کهف و شهدا، یه همه راه رفته اونجا بره لایف. پیاده روی اربعین اصلا آدم بهش قیم میره که اونجا سلفی بگیره. اون ریا هست یا نیست؟ خیلی جالب میشه. میگه آقا یکی کار خوب انجام میده، داشته باش داشته باش، یه آقایی کار خوب انجام میده، یکی دیگه کار خوب اینو دید، اینی که کار خوب انجام میداد خوشحال شد که اون کار اینو دید. شما بگید این ریا بود یا نبود؟ حضرت فرمودن لا بأسه، اشکال نداره. بعد جمله حضرت داشته باش کولاکه. حضرت فرمودن ما من احد الا وهو يحب ان يظهر له في الناس الخير. اصلا همه دوست دارن مردم اینا به من خیر بشناسن، مردم از اینا کار خیر کار خوب دیده باشن، با عناوین خوب اینا رو بشناسن. باید اینطور باشه. اذا لم يكن صنع ذلك لذلك، به شرط اینکه کارو برای این انجام نده. اینو بخواد، این نتیجه رو بخواد، ولی تو این سطح از نتیجه نمونه. دیشب گفتیم دیگه سطوح نتیجه. بعد تو این سطح از نتیجه وقتی نمون، سطح بالا رو خواست، رضایت خدا رو خواست، این سطح اصلا حاصل نشدم دیگه باکش نیست. اصلا خوشحالم هست که هیچکی نفهمید. حاصل هم شد باز خوشحاله، چون براش مهم نیست، اونجا مهمه. حالا همه شهر رو پر کنن از عکس این آقا، بیلبورد فلان. وقتی نخواست دیگه مشکل نداره. البته محکم نمیخواد، نه نه نباشه، اون ورش هم این جمله رو بزنید پس حالا. آها جان میخوایم بزنیم آیت الله، نه نه ولی زدید عظماش هم بزنید. نه دیگه جدی نمیخواد. آقازاده بهجت میفهمد چه خلی. آقا یه روزی یه عکسی روی میز حاج آقا بود، اومدم دیدم همینجا تیکه تیکه کردن اینا، از پایین بریدن از بالا بریدن. اول فکرم کار بچه هاست ازش، از این کاغذ کندن، یه متنی بود. بعد منم دیدم که هر جای آیت الله، آیت الله العظما اینا داشته کندن، محمد تقی بهجتش هر چی مونده گذاشته. فهمیدم کار خدا آجاقا بوده، نشسته یکی یکی قد کرد بریده کنده همه رو در برده. خب الان آیا بهجت نمیدونه ما اینو بفهمیم دیوونش میشیم؟ شما بگید آیا بهجت این کارا نکن ملت دیوونت میشن ها؟ نشید. خب میشن اینا بفهمن دیوونت میشن. دیگه چگاه کنن دیگه بشت. امام نمیدونست اگر خالص باشه مردم بیشتر عاشقش میشن و تشییع جنازش میره ثبت در گینس میشه، 5 میلیون تشییع کننده در تاریخ بی سابقه. دیگه چگاه بکنه؟ امام حسین نمیدونست اگر مشتی باشه همه عالم دیوونش میشن. نه تنها نمیدونست، برنامه داشت براش. فرما انا قتیل العبره، من کشته شدم هر کی اسمم باشه گریه کنه. پس برای خدا نبود. چرا؟ به من میگه، میگه تو نمیفهمی. آخه از امام صادق پرسه آفران مسئله چی میشه؟ هشام پرسه از افران ازا کبرته فهمته، بزرگ میشه میفهمی، بزرگ میشه میفهمی. آخر امام حسین برای این کشته شد که برای خدا کشته شد، برای عشق کشته شد، برای این کشته شد که ظلم رو برداره. چی بود آخه ماجرا؟ میخواست اسمش همه جا رو بگیره.
برای میخواست اسمش همینجور بگیر. میرسینا سفارش کرد، گفت بعدن بعد از من به شیعیانم سلام برسون، سفارش کن بگو مهما شربت ما از بن فز کرونی. آقا شما برای خدا کشتشو به این کارا چی کار داری؟ بگو هر جا خواستن آب بخورن منو یاد کنن، بیاد من باشه. الان من به شما بگم خدای شما بهتون بر نمیخوره؟ من پای هر درسی نشستین از من یاد کنید، بگید یه استاد فلانی داشتیم. آقا چش مغرور. من حسین گفت هر جا آب خوردی بگوی من تشنه، من تشنه بودم. خب چی داره میگه نام حسین؟ جالب نمیشه ماجرا؟ این چون خودش دیگه نیست این وسط، او دیگه دیده نمیشه، همه لطف ماجرا بینه. چند تا روایت دیگه آورده بودم، شب آخره دیگه وقت نیست بخونم. محمد ابن مسلم از امام صادق سوال کرد، گفت آقا امام حسین کشته شد، خدا بهش چی داد؟ حیفم میاد نخونم، چون یه چیزی هم میخوام بگم، وقتمونم گذشته. چیکار کنم؟ حضرت فرمودن که ان الله تعالی عوض الحسین من قتل، خدا در ازای قتل حسین چهار تا چیز بهش داد. ان جعل الامامت فی ذریته، امامت رو در ذریه او قرار داد. آقا به خاطر خدا من کشته نشد امام حسین؟ نه، امام حسین در این حال که بخواد. آقا ما فهم میکنیم میگن آقا تاجرانه عبادت نکن یعنی دیگه هیچی نخوا. نه، عاشقانه بخوا، عاشقانه بخوا. امام حسین عاشقانه همین از خدا گرفت، خدا میدم همین بچه ها رو میدم امامت تا قیامت تو نسل من. و شفا فی تربته، تربت هم شفا بشه. و اجابت دعا عند قبره، کنار قبرش دعا مستجاب. بلا تو عد دو ایام و زائری جائین و راجعن من عمره، زائراش که میان و برمیگردن اون چند روز جز عمرشون به حساب نیاد، یعنی پرونده اون چند روز کار نمیکنه، پرونده اعمالش. اختصاصیات امام حسین. بعد محمد ابن مسلم زرنگه، شاگرد خاص امام صادق، میگه برگشتم گفتم حاضر جلال یونالو بل حسین تمالهو فی نفسهی. آقا قبول نیست، اینا که به واسطه حسین داده میشه، به خودش چی داده؟ زرنگه، رو دست میخوره. بعد حضرت یه جوابی دادن که البته خیلی بیش از اینها میشه فهمید، ولی اینم بالاخره در نوع خودش جالبه. حضرت فهموندن که اونی که به خود حسین دادن این بود، الحقه به نبی فکانم معه فی درجته و منزلته. امام حسین رفت شونه به شونه پیغمبر در بهشت. بعد این آیه رو خوندن، والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم. بس امام حسین هم خیلی گیرش اومده، بازار خدا کشتی شد ولی همه عالم رو گرفت. یه ماجرایی رو بگم، این هم روزمون باشه هم حسن ختامون بشه. تکلیف نتیجه. بعد ببینیم امام حسین چقدر دنبال، چقدر امام حسین در این حال که تکلیف گراست که تک و تنها وای میسته کشته بشه، بعد چقدر نتیجه گراست، از چه چیزایی، از چه سوژه هایی نمیگذره، از چه سوژه هایی نمیگذره. مرحوم خوارزمی در مقتلش میگه، از امام سجاد علیه السلام نقل میکنه، از مجلس یزید شب جمعه است دیگه، با این دیگه میخوایم بریم کربلا دیگه، هر شب آخرمون هم هست، هر جمعه میخواییم صفا کنید با همین صفا کن. لما اوتیه به رأس الحسین علیه السلام الی یزید، وقتی در مجلس یزید سر مبارک ابو عبدالله رو برای یزید آوردن، کان یتخذ مجالس الشرب، دستور داد که مجلس رو مجلس شراب کنن، بیارن شراب بیارن. و یأتی به رأس الحسین، بعد گفت بعدش سر ابو عبدالله رو بیارن. فیضعه بین یدی، سر مبارک رو گذاشت رو به رو. فیشرب علی، همینجور که سر زیر دستش بود از بالای این سر شراب میخواد. فهزر ذات یوم احد و مجالس، احد مجالس رسول و ملک روم،
از همه جای دنیا این نماینده ها اومده بودن مجلس رو ببینن دیگه، یه مجلس بین المللی بود، غلبه کرده، فتح کرده، میخواد کل دنیا با خبر بشن. فرستاده روم اومده. حالا ببین امام حسین کجا، روم کجا، فرستاده روم کجا؟ فرستاده روم اومد و کان من اشراف روم، از اشراف روم بود، از عظماء روم بود. گفت یا ملک العرب رأس و من هادا. اومده مجلسی دیگه، مجلس دیپلماتیکه، اینم سفیر رومه، اومده این مجلس رو ببینه. گفت این سری که گذاشتی رو به رو سر کیه؟ فقال له یزید ما لک و لهذا الرأس. یزید گفت تو به این رأس، به این سر چی کار داری؟ گفت خب من وقتی میخوام برگردم اگه از من پرسیدن چه مجلسی رفته بودی چی جواب بدم؟ دوست دارم که بگم رفتم دیدم که این یزید که خلیفه مسلمینه غلبه کرده بر دشمنش، دشمنش هم فلانی بوده، که همه با خبر بشن یه عزتی برای تو باشه. یزید گفت هازا رأس حسین ابن علی ابن ابی طالب، این سر حسین ابن علیه. میگه پرسیدم من امهو، مادرش کی بود؟ قال فاطمه الزهرا. گفت مادرش فاطمه زهرا بود. گفتم بنت من، مادرش دختر کی بود؟ گفت بنت رسول الله، مادرش دختر رسول خدا بود. این سفیر روم گفت افن لکه ول دینک، توف تو و دین تو، ما دین و نخست و من دینک، آدم از تو بیدین تر پیدا نمیشه. بعد گفت منو میبینی؟ من یکی از نوادگان داوود پیغمبرم. این سفیر روم گفت، گفت بین من و داوود چند نسل فاصله است، ولی من هر جا میرم یأخذون التراب من تحت قدمی تبرکا. این مردم مسیحی هر جا منو میبینن، چند پشت من فاصله دارم با داوود، هر جا منو میبینم خاک زیر پامو تبرکن بر میدارن. لأنی من احفاد داوود، چون من از نوادگان داوودم. و انتم تقتلون ابن بنت رسول الله، شما گرفتید نوه پیغمبرتون رو کشتید. و ما بین و بین رسول الله الا ام الواحده، یه مادر فقط با پیغمبرتون فاصله داشت. فرجو دین نازمین چه دینیه؟ بعد این سفیر رون گفتش که ماجرای کلیسای سم رو شنیدید؟ گفتن نه. گفت بین عمان و چین یه دریاییه، یه مسیر طولانی داره، توشیش آبادی نیست، فقط یه شهر وسط دریاه. طول این شهر 80 فرسخه، عرضش هم 80 فرسخه. از اونجا کافور و یاقوت و انبر برمی‌دارن. اونجا شهریه که توش چند تا کلیسای، یه کلیسایی که تو اون شهر داره که از همه کلیساها بزرگتره، کلیسای سم بهش میگه. اینو داشته باشه، امشب آتیش بگیریم و بریم. تو محرابش یه تیکه طلا گذاشتن، توی اون طلا یه دونه سم آویزونه. میگن که این سم الاغیه که عیسی سوارش میشده. تازه میگن آه، یقین نداره، میگن اون الاغی که عیسی به سوار میشد این سم اونه. بعد مردم هر چی که دارن، طلا، جواهر، دیبا، ابریشم میارن و فی کل آمن یقصدها عالم من النصارى، همه مسیحی‌ها جمع میشن میان، یطوفون حول الحقه، دور این سم طواف میکنن، زیارتش میکنن، میبوسنش، حوائجشون اونجا میگیرن. اینا با سم الاغ پیغمبرشون دارن این کارو میکنن. و انتم تقتلون ابن بنت نبیکم، شما پسر دختر پیغمبرتون رو گرفتین سر بردین اینجور تو تش گذاشتی شراب میخوری من سرش. یزید گفتش که بگیرید اینو سرشو ببرید، این برگرده شهر خودش، آبرو برای ما نمیذاره، اینجا رو داشته باش، چقدر زیباست. این گفتش که اتورید و قتلی، میخوای منو بکشی؟ گو آره. گو بدون من دیشب خواب دیدم پیغمبر شما رو، به من فرمود یا نصرانی انت من اهل الجنه، آی مسیح تو بهشتی، من دیشب نفهمیدم پیغمبر شما داره چی میگه.
من دیشب تعجب کردم شهادت اینو گفت این مسیح ثم اخذ الرأس و ضمه الی، این سر گرفت بغل کرد در آغوش گرفت و جعل یبکی حتی قتل، همینجور که این سر تو بغلش بود انقدر گریه کرد تا کشتنش. یا ابا عبدالله دست مارم بگیر آقا جا. شب جمعه است، شب آخره، دو دهه این بچه ها گریه کردن، عزاداری کردن، هرچی ما گریه کنیم که نه درد ما آروم میشه نه از عظمت مصیبت شما چیزی کم میشه. اصل روزه ها امشب کربلا، مادرش میاد امشب کربلا، دوغا میکنه وقتی میاد کربلا به هم میریزه. هر شب جمعه هم که میاد یه جمله رو میگه فاطمه زهرا رو بنایه قتلوکه من الماء منوی، آخه چرا آبت نداده همین رو فقط. و ما عرفود نشناختنت حسینم، نشناختنت کشتنه. السلام علیکه یا عبا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفضائی علیکه منی سلام الله و بلا السلام.